و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب روز بسیار مبارکی است، روز عرفه. مرحوم شباس قومی در مفاتی فرمود روز عرفه از اعیاد عظیمه است، گرچه به نام عید خونده نشده ولی از اعیاد عظیمه است. روزی است که خدای متعال بندگانش رو دعوت کرده به خوندن او، اطاعت او، سفره آماده کرده و دعوت کرده بیاید عبادت کنید، دعا کنید. عرض کنم که دعاتون مستجاب. امروز روز خاری شیطان است. شیطان ضعیفترین زمان خودش رو امروز میگذراند. امیدوار هستیم انشاءالله دعاهایی که رسیده، اعمالی که رسیده، دعای عرفه امام حسین علیه السلام توفیقشو داشته باشیم انشاءالله. بحث اخلاقی که داشتیم، روایات میخوندیم راجع به، عرض کنم که روشی که انسان باید از اسلام به دست بیارد و در زندگی خودش پیاده بکند، معاشرت هایی که مردم مؤمنین با هم دیگه دارن، چه اموری را باید در روش خودشون انتخاب بکنند، در معاشرت ها، در روش زندگی، سبک زندگی اسلامی، برخورد هایی که با هم دارن، چه حقوقی نسبت به هم دارن، چه وظایفی رو باید رعایت بکنند. ابواب مختلفی در روایات داریم، مقدار شما نقل کردیم. یک باب، باب و نصیحت المؤمن، اینم یک بابی است که در ابواب کتب روایی نقل شده، روایاتی هم دارد. باب و نصیحت المؤمن، یک مؤمن نسبت به مرادر دینیش وظیفه دارد او را نصیحت کند، خیرخواهی کند. نصیحت یعنی خیرخواهی، ارشاد، هدایت، راهنمایی در کار، در زندگی. پس این سبک زندگی انسان، هر مؤمن نسبت به برادر دینیش در روش باید روش ناصحانه نسبت به برادران دینیش داشته باشه. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میشه، قال یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه. یجب علی المؤمن، تکلیف است، لازم است بر مؤمن نسبت به برادر دینیش که با او برخورد دارد، ان یناصحه، نصیحتش کنه. عرض کنم که خیرخواهی، راهنمایی، ارشاد. مرحوم مجلسی در ذیل روایت فرمود و المراد به نصیحت المؤمن، که امام فرمود یجب و علی المؤمن للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، میگه مراد به نصیحت المؤمن للمؤمن ارشاده الی مصالح دینه و دنیا، اونو هدایتش کند، ارشادش کند، راهنماییش کند به اون چه که مصلحت دین و دنیای او هست. نه تنها مصالح دین، رفتار دینی، احکام دین، اخلاق دین رو بیشتر تذکر بده، در امور دنیوی هم اگر میدوند نیاز به راهنمایی دارد، یه خطری براش هست، میگه با اون رفت آمد نکن، مثلا این شغل رو انتخاب نکن، تا اونجایی که میتوند ارشاد کند او را. عرض کنم که الا مصالح دینه و دنیا، این یک. و تعلیمه اذا کان جاهلا، نصیحت این است که او را اگر میبینه جاهله و مسائلش را نمیدوند تعلیم بش بدهد. تنبیهه اذا کان غافلا، اگر میبیند آدمی غفلت کرده، در غفلت به سر میبره، کلا سرش میره در فلان معامله، این روشی که دارد روش درستی نیست، به عاقبت خوبی نمیرسه، بره راه نمایش کنند، تنبه بش بدن پس و تنبیه و بیدارش بکنه، متوجهش کند اذا کان غافل و ذب و ان و ان اعراضه، دفاع کند از برادر دینی. اگر یه جا صحبتی شد علیهش حرفی زدن، دفاع بکنه. اگر میبینه کسی دشمنی دارد با اون، خواد اذیتی بهش بکند، بره جلوشو بگیره. و ذب و نه تنها از خودش و از اعراضش، از ناموسش، از زن و بچهش دفاع بکنه. و ذب و ان و ان اعراضه اذا کان ضعیفا، خودش نمیتونه، برن ازش دفاع کنن، کمک کنن. و توقیره، احترام بذارد، عرض کنم که نسبت به او با وقار و سنگینی و احترام عمل کنه. فی صغرهی و کبره، نگه این حالا این بچه هست، همون بچه هم با نوازش، با احترام، با تشویق باش عمل کند، در کبیرش هم همجم. و ترک و حسدهی، اینا همون نصیحت، ترک و حسد نسبت به او به کار نبرد. و قشهی، ترک و قشهی در معاملات با او، قش در معامله نکند. دفع و ضرر عنه و جلب و نفع الی، اگر یه جمعیت ضرری نسبت به او متوجه جلوشو بگیرد، اگر چنانچه نفعی داره به سمت او میره خودش توجه ندارد، یاداوری بکند که اون نفع رو جلب بکند. ولم یقیلها، بله، ولم یقبلها سلک بهی طریق الرفق، بله، تا اونجایی که میتوند بالاخره یقبلها، او را به راه طریق، عرض کنم که ها اینه، بله، اگر چنانچه دید که اون طرف یه آدمی هست که زیر بار نمیره، من میخوام نصیحتش کنم گوش نمیکنه، راهنماییش میکنیم توجه نمیکنه، میدونیم غافله، داریم توجهش میدیم زیر بار نمیره، اگر اینجور هست سلک بهی طریق الرفق، نه که بگه ولش کن اینم آدم حسابی نیست که گوش به حرف نمیکند، روشو عوض کند، اون وقت یه جور باش صحبت کرد، یه جور دیگه صحبت بکند که باز بتوند بقبولند به او. تا اونجایی که ممکنه این رفق و، عرض کنم که، مدارا رو باش عمل کند تا بهش بقبولاند. جوری نباشد که تا ما گفتیم دیدیم قبول نکرد، مایوس بشیم و بگیم این دیگه قابل ارشاد نیست، قابل نصیحت نیست. نصیحت لازمه، حتی اگر دیدیم قبول نمی کند به نحوی عوض کنیم طریق صحبت را، طریق مذاکره را، که مطابق میلش در بیاد قبول بکنه. علی حال این یک روایت که یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه، پس از امام صادق یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحه له فی المشهد والمقیم، یه توصیه ای میده. در اول فرمود نصیحت واجب لازمه، اینجا توصیه میده یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحه، ان نصیحه له فی المشهد والمقیم، چه در حضورش چه در غیابش. یه وقت حالا اون نیست اما دارن اینجا علیهش حرف میزنن، در غیاب او باید، نصیحت او این است که در غیابش ما مواظب باشیم ضرری بهش نرسد، نفعی ازش دور نشه، غیبتشو بکنن، تهمتی بهش بزنن، راه، عرض کنم که، سوی نسبت به او هست سد بکنیم. حتی مقیب میرسوند، اگر تو این شهرم نیست در یه شهر دیگه است، ما خبردار میشیم اون رفیقمون، اون مؤمن در اون شهر یه کاری میخواد بکند که مصلحتش نیست، صلاحش نیست، به ضرر دنیاشه، به ضرر آخرتشه، یه تلفن بهش بکنه، با تلفن، با نامه، اینا هم باز نصیحت المؤمن للمؤمن اختصاص به حضور نداره. اگر غیبت در غیبت هم هست انجام بده، اگر راه دورم هست میتوند با تلفن، با نامه، با پیغام بهش، یه کسی میره پیغام بده آه این کاری که میکنی مصلحت نیست، یا این کار رو بکن مصلحت دینه، این جور عمل بکنی، این توسعه است. همه رو اطلاق داره، اطلاق داره. ما میگیم بالاخره مصلحت او هرچه هست بهش تذکر بده، هرچه مصلحتش نیست بهش تذکر بده، نکن این کار. عرض کنم که روایت دیگر عن ابی جعفر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لینسه الرجل منکم اخاه کنصیحتهی لنفسه. چه جور انسان نسبت به خودش خیرخواهه، مواظب کلا سرش نره، مواظب راه خطایی نره، مواظب است یه جایی مثلا ضرری بهش نرسه، نفعی ازش دور نشه. همین جور که نسبت به برادر، نسبت به خودش خیرخواهانه عمل میکنه، عیناً نسبت به برادر دینی هم همین جور عمل کنه. لینسه الرجل، عرض کنم که منکم اخاه، نصیحت کند برادر دینیش رو که نصیحتهی لنفسه، یعنی او رو مثل خودش فرض کند، همون جور که برای خودش خیرخواهی دارد من جمیع الجهات، برای برادر دینیش هم خیرخواهی داشته باشد. اون وقت پاداشی هم نقل میکند در روایتی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه، اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضه بالنصیحه لخلقه، امشاهم فی الارض، قدم برداشتن رو زمین، راه رفتن، اونی که بیشتر قدم بردارد برای نصیحت مؤمن، اونی که بیشتر از همه در این راه قدم برمی‌دارد و اهتمام به این کار دارد، این اعظم و منزلتن هست عند الله یوم القیام. این یک روایت برای پاداش. باز میگه سمعت ابا عبدالله یقول علیکم بالنصح لله فی خلقه، بر شما باد بالنصح، نصیحت کردن بر خدا در بین خلق، فلن تلقاه بعمل افضل من، روز قیامت ملاقات نمی کند کسی خدا را با عملی که افضل از این کار باشه. پس اینم هم اعظم الناس منزلتن عند الله داره، هم عرض کنم که لن تلقاه به عمل افضل من، اینم یکی از وظائفی که مؤمن نسبت به برادران مؤمنش داره، چه خیش باشد، دور باشد، عرض کنم که همشهری باشد، مال کشور دیگری باشد، فرق نمی‌کنه. المؤمن نسبت به مؤمن، یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه، ولو اینکه هم نمیشناسن، دورم هستن، حاضر باشد، غائب باشد، عرض کنم که آشنا باشن، غریبه باشن، فرق نمی‌کنه. این یه بحث اخلاقی امروزمون. خداوند ان شاء الله به همون توفیق بده نسبت به برادران دینی روش زندگیمون رو روش اسلامی قرار بدیم ان شاء الله. عرض کنم که مسئله 23 تمام شد، طولم کشید یه مقدار. مسئله 24، لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الارباح و غيرها و ان جاز التأخير الى آخره في الارباح احتياطا للمكتسب. بحث در این است که زمان تعلق وجوب در فاضل معونه کیه. در ارباح انسان ربحی سودی میبرد، کی واجب خمس؟ آیا در همون حین حصول ربح خمس واجب میشه یا اینکه نه آخر سال واجب میشه؟ الان واجب نیست، برد ارباحی که به دست میارد جمع میکنه، هزینه های زندگی رو ازش کسر میکنه، آخر سال شد حساب میکند ببینه فاضل معونه دارد، اونی که زیاد اومد اون وقت واجب میشد خمس. آیا اینجوره که الان واجب نیست بلکه آخر سال که فاضل معونه پیدا شد اون وقت یجب بر اون فاضل معونه الخمس؟ این یک احتمال. یک احتمال بگیم نه، از حین حصول رب، الان که یه ربحی به دست آورد یجب علیه اخراج خمس، منتها جواز تأخیر، واجب الان واجبه، اما به این وجوب فوری نیست، به این اجازه میدن میتونی خارج کردن خمس رو از این ربح تأخیر بیاندازی تا آخر سال. این دو مبناست. پس یجب و فعلا در حین حصول ربح خمس واجبه، لکن جاز تأخیر. یه قولم بگیم نه الان واجب نیست، وجوب بعد از این که آخر سال هزینه ها رو صرف کرده، یه فاضل معونه از ربح به دست آورده، اون وقت است که یجب الخمس. دو قول در مسئله هست. مشهور و معروف بین اصحاب این است که از حین حصول ربح خمس واجب است، که اون وقت خمس تعلق میگیرد گفتیم به عین، از همون اول مشترک است با سادات، اونا در اینجا شریکن، منتها واجب نیست. حالا دلیلش رو میگیم، واجب نیست الان ادا، الان خارج کردن سهم اونا از این مال واجب نیست، اما الان وقت وجوب است. معروف و مشهور بین اصحاب اینه. مرحوم صاحب جواهر هم ادعای عدم خلاف میکنه که مخالفی ندارد و جمعی از بزرگانم متابعت ایشون. مخالف در مسئله ابن ادریس، و اون تو کلماتش نه تنها خودش معتقده بلکه ادعای اجماع هم میکنه، میگه اجماع بر این هست که از ابتداء سال خمسی خمس واجب نیست بلکه آخر سال بعد از کسر معونه و حصول فاضل معونه خمس واجب میشه. عبارتی که ایشون دارد مرحوم ابن ادریس عبارت مناسبی است، من عبارتشو نقل کردم. ایشون بعد از این که در باب معدن و کنز اونجا میگه، عرض کنم که سال در اونها معتبر نیست و وجوب فوری دارد، همون موقع که از معدن شخص جنسی رو چیزی رو اخراج میکنه یجب علیه فوراً اداء خمس، معطلی نداره، اونجا که هزینه و اینام ندارد که معونش ازش برداره. در کنزم همینجور، اگر همون موقع گنجی پیدا کرد، مجموعه این گنج رو یه ظرفی در آورد توش جواهرات، همون موقع یجب علیه اداء خمس، باید خمسش رو خارج کن. بعد از اینکه حکم میکندشون به وجوب اخراج خمس، فوراً در این دو جا معادن و کنوز میفرماد اما سایر استفادات، فواید دیگری که انسان میبرد، یکی غنایم جنگی است، میرن جنگ میکنن، غنایمی به دستشون میاد، اونجا همون وقت واجب نیست خمس شود. عرض کنم که در ارباح مکاسب ربحی سودی یه سال قرار میذاره، سال هلالی برای خودش قرار میذاره، سال قمری به قرم، از ابتدا هر چه در میاد باید جمع بکنه، هزینه رو ازش برداره تا آخر، اون وقت واجب نیست. حتی ایشون در قوس هم میره تو دریا جواهراتی در میاره، یه استفاده ایست برده، باید مخارج سالش ازش برداره بعد خمس بده. پس تعبیرشون اینه. و اما ما عدل کنوز و المعادن من سائر الاستفادات و الارباح فلا یجب فی حل خمس بعد حصولها، وقتی این رب این فائده به دست اومد واجب نیست خمسشو بده، بل بعد معونت المستفید، اونی که این استفاده رو برده معونش رو کم بکنه، بل بعد معونت المستفید و معونت من یجب و علیه معونتو، نه تنها معونه خودش، معونه کسانی که واجب و نفقش هن. تمام اینا رو باید سنتن هلالیه، اینا رو باید برداره بعد از اینها. فاذا فضل بعد نفقته طول سنته شیعون، اگر بعد از این که سن در طول سال نفقاتش رو از اون درآمدها برداشت، اخرج منه الخمس بعد طول سنه، ولا یجب علیه ان یخرج منه الخمس بعد حصوله و اخراج ما یکون و به قدر نفقته، همون وقت که این رب حاصل شد و نفقه رب هم باید خارج کنه، مثلا برای این درآمدی که شغلی که داره، فرض فرمایید که یه سفری رفته، کرایه‌ای داده تا این جنس رو آوردن وارد کردن، دلالی پول دلالی داده، اینایی که نفقه خود این ربه، این ربحی که کسبی که میکند خود این کسب مخارجی دارد، اونا رو قطعا باید همون وقت کم بکن. خود این ربحی که به دست آمد نفقش رو کسب میکند، اما اون وقت واجب نیست خمسش رو بده. لأن الاصل براءت الذمه، شک میکنیم آیا واجب الان خمس بدیم، از براءت الذمه است، بل اجماع اونا یه اصل تمسک میکنه، بل اجماع اونا منعقدون به غیر خلاف انه لا یجب الا بعد معونت الرجل، اجماع بر این است که خمس واجب نیست الا بعد معونت الرجل طول سنته، که مخارجشو برداره. خب الان بگیم خب من رو حساب کنم مخارج سالمو، بگم که تا آخر سال اینقدر مثلا من هزینمه، چون یه تجربه ای دارم سالهای گذشته، میدونم مثلا چند میلیون هزینه میشد، خب الان کس کنم خمسشو بده، اول ساله، اول سال رب هم به دست اومده و من میدونم که تا آخر سال هزینه زندگیم خودم و عائلم چقدره، میتونم الان کس بکنم. چون فرمود عرض کنم که و ایزن فالمعونه لا یعلمها، از کجا میتوند حدس بزند که تا آخر سال هزینه ای من این مبلغ، لا یعلمها ولا یعلم کیفیتها الا بعد مضی سنه، یک سال بگذره ببینیم چه مخارجی پیش میاد. من المحتمل لانه لا یدری، من المحتمل ربما ولد الاولاد، یه وقت تو همین سال خدا بچه دارش کرد، خب یه بچه به دنیا میاد هزینه ای داره، او تزوج از زوجات یه زمینه پیدا شد، یه زنی گره ازدواج مجددی کرد. خب از کجا معلومه؟ یه وقت پیش اومد. عرض کنم که اون هدمت داروهو، یه زلزله شد خونه خراب شد، بارندگی شد خونه خراب شد. خب از کجا از اول سال پیش بینی میکرد که یه همچه هزینه ساختمان خونه دوباره به گردنش میفته؟ عرض کنم که او بله، ماتت دابتهو، حیوان سواریش مرد، حیوانی که باش کار میکرد، زندگیش رو باش اداره میکرد. ماتت دابتهو اوشترا خادمن او دابتن یحتاج الیها. اینا چیزی که پیش میاد. یه وقت محتاج میشد به یه مرکبی، ماشین میخواد بخره، اون وقت دابه میخریدن. عرض کنم که محتاج بش هست. والقدیم تعالی، این احتمالات هست. و خدای متعال ما کلفه الا بعد هازا جمیعو، خداوند مکلفش نکرده، خمس برش واجب نکرده الا بعد از این که تمام اینها رو هزینهاشو بردار. اینایی که احتمالشو نمیداد، پیشبینی نمیکرد، اما تصادفاً در طول سال پیش آمد، هزینه افتاد به گردنش، خداوند بعد از اینها براش خمس و واجب میکند. والقدیم تعالی ما کلفه الا بعد هذا جمیعه ولا اوجب علی شیئن الا فی ما یفضل عن هذا جمیعه. خدا براش چیزی واجب میکرده الا اونی که یفضل از جمیع این هزینه ها. اگر فاضلی بود، پس ما نمیتونیم اول سالم تخمین بزنیم و بگیم اینقدر مخارج سال، پس اول سال از ربحی که به دست اومد خمس واجب باشد. میگه اینم نیست، خداوند تکلیف نکرده مگر بعد از جمیع این. بله، ما لا اوجب علی شیئن الا فی ما یفضلو ان هذا جمیعه. طول سنته، در طول سال هر هزینه پیش اومد، تصادفاً پیش اومد، پیشبینیشو نمیکرد، اما ما یحتاجه. باید این مخارج رو، هزینه ها رو از مال، از رب برداره. اگر زیاد آمد اون ما فضل ان معونته، اون واجب میشه خمس. پس خمس بعد المعونه. پیداست که ایشون برای این فرمایش طولانی مفصل استدلالی که میکند به همون روایت الخمس بعد المعونه است. پس یعنی یجب الخمس بعد از این که شما معونه رو برداری. معونه رو هم اول سال نمیشه تخمین زد، ممکنه یه مواردی پیش بیاد که آدم پیشبینی نمیکنه. پس طول سنه، یک سال هلالی قرار میذارد، طول سنه هرچه مهزینه دارد از درآمدها برمیداره. اون وقتی که ما فضل زیادی پیدا شد، اون وقت وقت تکلیف خمسه. و اصل وجود ما کلفه، خدا تکلیف نکرده الا بعد از همه اینا. بله، بنابراین پس تا مادامی که هنوز هزینه ها تمام نشده و احتمال اینکه هزینه ای پیدا بشه هست، خدا تکلیف نکرده. حالا قول دیگر همین بود دیگه که الان واجبه. گفتیم دو قوله. این قول مشهور و معروف، میگن از همین حالا واجب شد، همین حین حصول ربح یجب الخمس. این یه قوله مشهور و معروف هم همین رو میگه. منتها جازت تأخیر، واجب است اما نه واجب فوری، واجبی است که میشه تا آخر سال عقبش انداخت. این یه قوله، قول مشهور. بله بله بله، تأخیر اداش تا آخر سال میتونه، تا آخر سال این وجوب و عمل نکند.
اگر بگیم جواز تأخیر، یعنی همین الان هم ادا واجب است، یعنی زمان
بله واجبه، واجبه. همین ببینید، ما گفتیم در مسئله دو قول، آیا نه از دو تا قول، یک قول این است که وجوب حین حصول رب هست، حین حصول رب یجب، خمس واجب شد، میتوند الان بده. توجه فرمودید؟ بله بله جایز، میتوند همین الان واجب شد، همین الان میتوند ادا بکن. یکی منتها وجوب، وجوب فوری نیست، منتهاش وجوب، وجوب فوری نیست، یعنی لا یجب ادا فوراً، اداش میفته تا آخر، میتونه تاخیر بده. این یه قول مشهور میگه. مرحوم ابن ادریس گفت نخیر، این وجوب اصل وجوب بعد از پایان ساله، دلیلش هم همین الخمس بعد المعونه است، یعنی تا مادامی که معونه هست خمس واجب نیست.
اما فاستقون پیشنهاد کنه که وجوب وسط سال میآید ولی واجب آخر سال است، یعنی اصلا در وسط سال ادا واجب نیست برش، حتی اگر چون قربت ممکن من در
وجوب رو فوری میگیرید یا غیر فوری میگیرید؟
اصلا واجب
نمیاد. واجب نمیاد پس یعنی واجب نیمده. خب همین نه، این قول دیگه، قول سومی نیست، این قول سومی نیست. ببینید یه قول این که الان واجبه، منتها زمان واجب توسعه داره، زمان ادایش توسعه داره. حج هم میگیم الان واجب، منتهاش در اون زمان انجام بده. اینجا میگیم الان واجب اما ادایش میتونه تا آخر سال تأخیر بیفته. دو قول بیشتر نیست. این قول، قول ابن ادریس که ایشون میفرماد آخر سال واجب وجوب میاد، در مقابل این قول مشهوره، اونا هم به آیه تمسک میکنن و هم به روایات. آیه رو قبلا خوندی، و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه. ما غنمتم، اون چه فائده بردید، ان لله خمسه، یعنی یجب بر همون ما غنمتم الخمس، یعنی همون زمان، همون زمان حصول رب، زمانی که غنیمت به دست آمد، لله علیه علی الناس خمس، بر خدا، بر مال خداست، باید خمسش ادا کن، یعنی یجب علیه الخمس. استظهار میشه از آیه همین که همون زمان حصول رب، زمانی که غنیمت به دست آمد، همون زمان، زمان وجوب خمس است. در روایات هم از خیلی روایات استفاده میشه. حالا یکی از روایات عرض کنم که این هست که امام موثقه سماعه قبلا خوندیم فرمود الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر. الخمس فیما افاد الناس، اون چرا فائده برد، فیه الخمس، یعنی همون وقت، همون وقتی که فائده به دست اومد، فیه الخمس. منتها رو بعد میگیم روایاتی ادله ای داریم که میگه جازت تأخیر، در ادا میتونی صبر کنی اما الان این وجوب است. پس هم آیه میفرماد و اعلموا انما غنمتم، اون چرا فائده بردید، خمس درش هست. اینجا میفرماد ما الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، هر فائدهی کثیر یا قلیل برد درش خمس هست. پس از آیات روایات ما استفاده میکنیم که زمان وجوب همون زمان حصول رب هست.
و
نه قنی نمیخواد خبر بده حکمه الخمس فی ما افاد الناس، یعنی عبارت یعنی الخمس درش هست، واجب از خمس. پس ما افاد الناس هن که درش خمس هست، میگه در اون چه که فائده بردید، مثل همون آیم همینه، ما غنمتم غنیمت کردید ان لله خمسه، همونی که افاده لله خمسه، یعنی یجب خمسش. اینجا مضمونش همونه، ما افا فی ما افاد الناس الخمس. ادا رو ما کاری نداریم، وجوب رو میگیم. پس وجوب الانه، ما هم بحثمون است که زمان تعلق وجوب کیه. ابن ادریس میگه زمان تعلق اون وقته، میگه ما کلف و مکلف نکرده خدا مردم را الا بعد از این که معونه را خرج بردارن. اما مشهور میگن نه، الان کاری به معونه ما نداریم، معونه را گفتن بردارید و یه مطلب دیگریست. اما زمان وجوب خمس حین ظهور رب هست. بله آیم همینه، آیم همینجوره. پس بنابراین استظهار از آیه و روایات این است که زمان تعلق خمس همون زمان حصول رب هست. عرض کنم که منتها وجوب فوری نیست، میتوند تأخیر بیندازد ادارت آخر سال. در مقابل این قول ابن ادریس هست که میگه نه، از الان تکلیف نیست، تکلیف بعد از اوست. خب دلیل او همون عرض کنم که الخمس بعد المعونه است. دلیل این علما مشهور این آیه است. حالا ببینیم استدلال این که ترجیح با کدومه. و صلی الله علی سیدنا